بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعت شفا صفحه 288 سطر 13. و اما الذي قيل من انه كما ان المستديره تخالف المستقيمه في انها لا طرف لها بالفعل فكذلك تخالفها في ان نوع تصادها يتعلق بالاطراف فيسقط بما عرفناه. بحثمون در این بود که حرکت مستقیمه با مستدیره تضاد ندارد، اینو بیان کردیم. و سعی کردیم که تضاد رو از ناحیه مبدا و منتها به حرکت وارد کنیم، و چون دیدیم که در حرکت مستقیم میتونیم از ناحیه مبدا و منتها تضاد دوباره در حرکت کنیم، قائل شدیم بین دو حرکت مستقیم میشود تضاد قبول کرد. و اما در حرکت مستدیره نتونستیم تضاد رو از ناحیه مبدا و منتها وارد کنیم، چون مبدا و منتها نداشتیم، یا اگر داشتیم تضاد نداشتیم. ناچار گفتیم که اولا حرکت مستدیره با مستقیمه تضاد ندارد، ثانیاً خود مستدیره هم با هم تضاد ندارند. پس اگر ما تضاد رو، حرکت رو از ناحیه مبدا و منتها قرار بدیم، فقط میتونیم در مستقیمه ها تضاد درست کنیم، در مستدیره ها نمیتونیم تضاد درست کنیم، در مستقیم و مستدیر هم که با هم مقایسه میشن نمیتونیم تضاد درست کنیم. این خلاصه حرف ما. شخصی میخواد تضاد رو توی حرکت مستدیره از راه دیگری غیر از مبدا و منتها درست کنیم، تا اینکه بتونه نظر به تضاد مستقیم و مستدیر یا تضاد مستدیرها بده. ایشون چنین میگه، یعنی این میگنده که ابن سینا میخواد ردش کنه، این چنین میگه، میگه که بین حرکت مستقیم و مستدیر دو تفاوت هست، نه یک تفاوت. چرا که شما ابن سینا یه تفاوت خواهد شد، گفت مستقیم طرف بالفعل دارد و مستدیر طرف بالفعل ندارد، باید با فرض یا روش های دیگر طرف برای حرکت مستدیر درست کنیم. این گوینده میگه که این فرق قبوله، بین مستقیم و مستدیر این فرق هست که مستقیم طرف بالفعل دارد و مستدیر طرف بالفعل ندارد. علاوه بر این یه فرق دیگر هم هست که شما از اون فرق غافل بودید، ابن سینا بودید، و اون فرق اینه که در حرکت مستقیم تضاد از ناحیه تضاد مبدا و منتها میاد، ولی در حرکت مستدیر تضاد از راه دیگه میاد، نه با توقع داشته باشید که از راه مبدا و منتها بیاد. بنابراین اگر شما تضاد رو از ناحیه مبدا و منتها در حرکت مستدیر نفی کردید، نمیتونید نتیجه بگیرید که تضاد در حرکت مستدیر منفیه، و بگید تضادی که از ناحیه مبدا و منتها میخواد بیاد در حرکت مستدیر منتفیه، تضادهای دیگر رو راه بدید. ابن سینا در جواب میگه که ما قبلا بحث کردیم، ثابت کردیم که تضاد از ناحیه متحرکا نمیاد، از ناحیه محرکا نمیاد، از ناحیه زمان نیست، از ناحیه مافی الحرکه نیست، اینا رو بعد قبلا بحث کردیم. با باقی نمون جز مبدا و منتها. پس تضاد اگر بخواد بیاد باید از ناحیه مبدا و منتها بیاد، چه این تضاد در حرکت مستقیم بخواد بیاد چه در حرکت مستقیم، فرق نمی کنه، هر جا بخواد بیاد از این طریق بیاد. اگر در حرکت مستقیم از طریق مبدا و منتها نیامد که ما گفتیم نمیاد، از طریق دیگه راه نداره که بیاد. پس همونطور که ما گفتیم دو حرکت مستقیم با هم تضاد ندارن، حرکت مستقیم و مستقیم هم با هم تضاد ندارن، زیرا در حرکت مستقیم تضاد نیست. حالا چه این حرکت مستقیم رو با حرکت مستقیم دیگه بسنجید، چه با حرکت مستقیم بسنجید، حرکت مستقیم تضاد نمیپذیره، زیرا که یا مبدا و منتها نداره یا اگر مبدا و منتها داشت مبدا و منتهاش تضاد نداره، که توضیحاتش قبلا گذاشت. پس این قولی که بعضی ها در اینجا آوردن و خواستن به توسط این قول تضاد رو در حرکت مستدیره یا حرکت مستقیم و مستدیر راه بدن، این قول باطل شد، بس به قولشون ساقط شد. صفحه 28 سطر 13 هم معمل لذیقیل جمل لذیقی عبارت از اینه که من انهو شعنین است کما ان المستدیره، یعنی حرکت مستدیره، تو خالف المستقیمه، یعنی حرکت مستقیم برای مخالفت دارن این دو با هم در چی؟ فی انها لا طرف لها بالفعل، زمیر انها به مستقیمه بر نمیگرده، به مستدیره بر میگرده. اختلاف مخالفت دارن در این که مستدیره طرف بالفعل ندارد، تلفش بالقوه است و باید با فرض یا امثال فرض بالفعلش کرد. همونطور که بین مستدیره و مستقیمه این تفاوت هست، فکذالک تو خالفها، یعنی تو خالف و مستدیره و مستقیمه، در این که نوع تضاد مستدیره وابسته به اطرافش نیست. مستقیمه تضادش وابسته بود به اطرافش، یعنی باید اطراف تضاد داشتن تا مستقیمه تضاد پیدا کنه، ولی در مستدیره این چنین نیست. تفاوت تضاد بین مستدیر و مستدیر یا تضاد بین مستدیر و مستقیم لازم نیست از ناحیه اطراف بیاد. این قول بعضی است. ایشون میفهمد فیض خود، فیض خود جواب اماست. اما این قول فیض خود به ما عرفناه، عرفناه چی بود؟ انهو، این انهو بیان ما عرفناه، بدون من بیانی آورده، ایبی هم نداره چون انه میتونه تفسیری باشه. انهو لا وکل تضاد دل حرکات الا ان یکون به سبب نهایات بر اطراف، راه برای تضاد حرکات نداریم جز این که از این طریق بیاد، از طریق نهایات و اطراف بیاد، یعنی از طریق مبدا و منتها بیاد، راه دیگه نداری، چون راه دیگه رو همه ما بستیم قبلا بحثشو کردیم. فاذا سقطت النهايات، اگر نهایات سقوط کنن، چنانچه در حرکت مستدیره سقوط کردن، در حرکت مستدیره وجود دارن، در حرکت مستدیره وجود ندارن، سقط وجه تضاد، وجه یعنی راه، راه تضاد سقوط میشه یا عامل تضاد، فرق نمی کنه، دیگه تضاد نخواهید داشت، چون عامل منحصرا اینه. اگر یه جا این رو نداشتیم، یعنی تضاد نهایات نداشتیم، عامل تضاد حرکات نداریم، قهرا حرکت متضاد نمیشه. فلم یکون زدون، وقتی وجهی برای تضاد نبود، زد حاصل نمیشود تا این زد با اون زد دیگه تضاد پیدا کنه. تموم شد. فقط علم تمام ما قلناه رو سر خط میبیزی، چون این فقط علمتن نتیجه جوابی که به این قائل دادیم نیست، نتیجه تمام مباحث گذشته است. فقط علمتن ما قلنا حال حرکت مستدیره رو و فهمیدی که تضادی در حرکت مستدیره نیست، چه حرکت مستدیر رو به حرکت مستدیر دیگه بسنجیم، چه حرکت مستدیر رو به حرکت مستقیم بسنجیم. بعد داره به عمل مستقیمات، این باید متصل نوشته بشه. فقط علم تمه ما قلنه ها حالا حرکت و مستقیم رو سرخط بینیسیم، به دنبالش هم عمل مستقیمات رو بکسیم. حال حرکت مستدیر رو فهمیدی، اما مستقیمات حالشون اونم فهمیدی، اونم فقط عرفته. هکزا ابتخارا پاکیان نویت سادر لا یا تعلق به الاطراف بل به امور آخر شما اضافه کنید، یعنی در کتاب کتابی نیست، بل به امور آخر اضافه کنید. تضاد در حرکت های مستدیره به وسیله اطراف نیست، هرچه اگر باشد از طریق دیگر است. اون طریق دیگر را ابن سینا نگفت، اون گوینده هم نگفت، شاید گفته ولی ابن سینا نگفت. در مورد حرکت مستقیم ایشون میفرماید هم فهمیدی که تضاد دارن، یعنی تضاد درش راه داره، هم فهمیدی که چگونه تضاد دارن، هم وجود تضاد رو در حرکت مستقیم فهمیدی و هم فهمیدی که چگونه این تضاد در حرکت مستقیم راه داره. بعد میگه و این رو هم دانستی که در حرکت نزولی و صعودی دو نوع تضاد داره، در حرکت نزولی و صعودی دو نوع تضاد داره، یه تضادی که از ناحیه مبدأ و منتهاست که مبدأ رو نمیتونی منتها قرار بدی، منتها رو نمیتونی مبدأ قرار بدی. در حرکت مستقیم نمیشه مبدأ رو منتها و منتها رو مبدأ قرار بدی، حرکت صعودی و نزولی مستقیمه، یعنی حرکت مستقیم صعودی و نزولی هر مورد بحث ماست، مبدأ و منتها نمیشه به هم یکی بشن. پس از این ناحیه تضاد میاد که مبدأش و منتهاش یکی نیست. از ناحیه دوم هم تضاد میاد، چون نقطه‌ای که در این خط هست یکیش دو تا نقطه در دو طرف خطی که مسافت حرکته، دو تا نقطه در دو طرفش هست، یه نقطه رو میگیم عالی، یه نقطه رو میگیم صافی. از جهت علو و صفر هم که صفت این دو نقطه است تضاد دیگری میآید، غیر از تضادی که از نای خود مبدأ و منتها آمد، زیرا که مبدأ و منتها با هم منطبق نشدند. علاوه بر این تضاد یه تضاد دیگر می آید و اون اینه که این دو نقطه که یکی اون برای خطه یکی برای خطه، یکیش علو یکی صفره و علو و صفر هم با هم تضاد داره. پس در حرکت صعودی و نزولی دو نحوه تضاد داریم، یه نحوه تضاد از طریق خود مبدأ و منتها میاد چون اینا با هم منطبق نمیشن تضاد داره، یه نحوه تضاد از ناحیه صفت این دوتا میاد که یکی متصف است به علم، دیگری متصف است به صفر و این دو صفت بینشون تضاده، قهرن مبدأ و منتها رو متضاد میکنن و به دنبالش حرکت متضاد میشه. پس دانستی که در حرکات مستقیم تضاد هست این یک، و دانستی که چگونه تضاد هست این دو، و دانستی که در حرکت صعودی و نزولی دو نحوه تضاد داریم. و اما المستقیمات فقط عرفت انها تتضاد، یه مطلب که با هم تضاد دارن، این تضاد در حرکت مستقیم را پیدا میکنه، و کیف تتضاد، یعنی دانستی که چگونه تضاد پیدا میکنه. تضادشو گفتیم از ناحیه مبدأ و منتهاست، مبدأ و منتها را به سه قسم تقسیم کردیم، یادتون از گاهی ذاتن تضاد داشتن، مثل اینکه مبدأ بیاض منتها سواد یا برعکس، گاهی ذاتن تضاد نداشتن به وسیله صفت تضاد پیدا میکردن، اون وقت هم که وسیله صفت تضاد پیدا میکردن، یا صفتی بود که از ناحیه حرکت میگرفتن مثل مبدأیت و منتهاییت، یا صفتی بود که از ناحیه حرکت نمیگرفتن مثل علو و صفر. که تضاد سه جور در مبدأ و منتها درست شد و این تضادها بعضی ها گمان کردن که یکیش به حرکت سرایت میکنه و ما بیان کردیم که نه، هر سهش به حرکت سرایت میکنه. پس حرکت از سه نحوه، حرکت سه نحوه تضاد، از سه راه تضاد در حرکت ممکنه، اینا رو دانستی. پس هم دانستی که حرکت مستقیم تضاد دارن، هم دانستی که چگونه تضاد دارن. این کلمه هینه ازن در هیچ کدوم از دانسخه نیست و و خیلی هم معناش در اینجا صاف نیست. اگر ساقطش کنیم یا لااقل بنویسیم در نسخ نیست راحت تریم. اما اگه کسی اصرار داشت که در این نسخه نگهش داره باید معناش کنیم. و کیفه تتزاد و هینه ازن، یعنی هینه انها تتزاد، حالا که متضاد است دانستی که چگونه متضاد است. کیفه تتزاد و هینه ازن، یعنی هینه انها تتزاد، اول میدانی که دانستی که اینها متضادن، دوم که دانستی هینه که متضادن، حالا که متضادن دانستی که چگونه متضاد. پس هینه ازن نمیشه معناش داره در نسخ هست که دم نیست. و اندن نازل عطف بر اون انده هاست و یعنی و عرفت اندن نازل و ساعد یا تضادان، اینا تضاد داره. یا تضادان ات تضاد در مذکور یه جمله بعد و یا تضادان تضادن خارج نزاله، یعنی نازل و ساعد حرکت نزولی و سعودی دو تا تضاد دارن، یکی تضاد دارن از تضاد در مذکور، یکی هم تضاد دارن تضادن خارج دارن زالک. تضاد مذکور چیست؟ تضاد مذکور رو به طور سطحی بخواد بیان کنی میگه یعنی تضادی که از طریق نهایات و اطراف باشد. اگر بخواد عمیق بیان کنید میگه تضادی که از این جهت حاصل است که مبدأ و منتهایش مبدأ و منتهای حرکت با هم جمع میشه. مبدأ از این جهت که مبدأ است در حرکت واحده منتها نمیشه و منتها از این جهت که منتهاست در حرکت واحده مبدا نمیشود. البته مراد اون از حرکت واحده حرکت واحده مستقیم است، والا حرکت واحده مستدیره مبدأش منتها میشود، منتهاش هم مبدا میشود. پس مراد از حرکت حرکت مستقیم است. همچنین مراد از حرکت حرکت مستقیمه مستمره است، چون در حرکتی که قطع میشد قبلا گفتیم ولو مستقیم باشد وقتی که حرکت اول قطع میشه و میخواد حرکت دوم شروع بشه همون نقطه ای که منتهای حرکت اول است مبتدای حرکت دومه، پس مبدأ با منتها یکی میشه. تو حرکت مستقیم هم مبدأ با منتها یکی میشه، منتها به شرطی که حرکت مستمر نباشه، حرکت منقطع باشه. اگر حرکت مستقیم بود یک، مستمر بود دو، با این دو شرط مبدأ منتها نمی شود، منتها مبدأ نمی شود. تضاد مذکور یعنی تضاد مذکور یعنی تضادی که بین مبدأ و منتها است، به این صورت که مبدأ رو نمی شود منتها قرار داد، منتها رو نمی شود مبدأ قرار داد. و این قضیه در حرکت مستقیم مستمر در حرکت واحده مستقیمه مستمره حاصل است. در حرکت مستدیر نداریم، در حرکت مستقیم غیر مستمر هم نداریم، یعنی نمیتونیم مبدأ رو غیر منتها و منتها رو غیر مبدأ قرار بدیم، بلکه گاهی ممکنه مبدأ رو با منتها یکی کنید، منتها رو با مبدأ یکی کنید، حرکت مستقیمه در این جهت بشه به حرکت مستدیره. پس تضاد مذکور رو دو جور معنا کرده، هر دو جورش یکی بوده، منطقه یکی معنای سطحی بود، یکی معنای عمیق بود، بله هر دو مطلبش یکی بود. و ان النازل و ساعد یا تضادان، چه نوع تضادی؟ ات تضاد المذکور الذی للحرکه به ماهی حرکت مستقیمه، تضادی که ذکر شد، اون تضادی که برای حرکت وجود داشت، حرکتی که حرکت مستقیم بود و اضافه کنید مستمر بود. خود ابن سینا استمرارش هم قبلا گفته بود، الان به اعتبار اینکه قبلا مستمر رو گفته دیگه تکرارش نشست. این نحوه تضاد نازل و ساعد، نحوه اول. حالا نحوه دوم میبینیم و یا تضادانه، یعنی همین حرکت نازل ساعد تضاد پیدا میکنن، تضادن خارجن انزالش، یعنی تضادی که وابسته به اون تضاد مذکور نیست، تضادی که به خاطر مبدا و منتها نیست، یعنی به خاطر اینکه مبداش منتها نشود و منتهایش مبدا نشود نیست، بلکه به خاطر اینکه مبداش متصف است به علم و منتهایش به صفر یا به عکس. تضادی که بین علم و صفر است که خارج است از مبدا بودن و منتها بودن، حرکت رو متضاد میکنن و یا تضادن، یعنی حرکت نازله و ساعده تضاد پیدا میکنن، اما تضادن خارج انزالش، تضاد خارج انزالش هن چی؟ هوه مرجع مشارنه هزاله که نمیخواد تبیین کنه، هوه میخواد تضادن خارجن رو تبیین کنه، و هوه یعنی تضاد خارج انزالش این است که طرفین گاهی تضاد دارن من طریق انهما البون و سپرون ایزن، یعنی علاوه بر این که تضاد دارن من طریق این که انهما مبدعون و منتها، ایزن علاوه بر این هم تضاد دارن من طریق انهما علمون باسه. خب پس تضاد حرکت ساعد و حابد از دو جهت شد. این فل حرکت و ذات و زد دیگه نتیجه گیری از مطالب، از همه مطالب گذاشته است. حرکت صعودی و نزولی نبود. در حرکت صعودی و نزولی یه مبدا درست می‌کردیم، بالا یه متحرک درست می‌کردیم، پایین دو تا متحرک رو می‌انداختیم، یکی از بالا میاد پایین، یکی از پایین میره بالا. وقت مبداها با هم متضاد می‌شدند از باب اینکه این یکی مبدأش اون است، اون منتهاش این است. مبدأ این با منتهای اون مزاد میشد، منتهای اون با مبدأ این مزاد میشد. دو تا مبدأ با هم مزاد، چرا دیگه دو تا مبدأ با هم مزاد میشدن؟ اما نه به لحاظ علم و صفر، به لحاظ این که نمیشد این دو تا رو با هم جفت کرد و هم منتهی شد. بله، اونی که قبلا گفتیم که مبدأها باید تضاد داشته باشن، منتها هم تضاد داشته باشن، تنها تضاد مبدأ یا تنها تضاد منتها کافی نیست، که تضاد مبدأ و منتها هر دو باید با هم باشه. ولی در مثل صعود و نزول اونجا هم اگه تونستید تطبیق کنید تطبیق میکنید، اگر نه یه دونه مبدأ هست یه دونه منتها، میتونید دو تا مسافت درست کنید، چون مسافت ها که دخالت نداشتن در تضاد، دو تا مسافت درست کنید، یکی به سمت بالا یکی به سمت پایین، بعد تضاد بین دو مبدأ هاشون بندازید، تضاد بین دو منتها هاشون بندازید، منتها دیگه قید علم و صفر نگیرید، فقط مبدأ ها رو با هم متضاد کنید، بگید این یکی مبدأ اون منتها است. این دو تا خط رو نگاه کنید، یکی از زمین شروع کنید، یکی نقطش مبدأش، یکی منتهاست. از بالا شروع کنید باز میبینید یک نقطه مبدأ، یک نقطه دیگه منتهاست، بازم تضاد درست میشه به همون بیانی که الان شما دارید میشه. منتها خب حرکت رو باید توجه کنید که حرکت صعودی و نزولی. فل حرکت و ذات و زد از کردم این نتیجه گیری از تمام مطالب گذشته است. در این نتیجه گیری توجه کنید ایشون دو مطلب ذکر میکنه، یکی حرکتی که ذات زد باشد، یکی حرکتی که زد باشد. شما در دو حرکت متضاد وقتی این دو حرکت رو تحلیل میکنید، هر یک میشود ذات زد، اون دیگری میشود زد، همینطوره دیگه، در هر متضادی همینطوره. مثلا سواد و بیاض، شما سواد رو میگید صاحب زد است، بیاض ضد اوست، بیاض هم میگید صاحب ضد است، سواد ضد اوست. هر جا متضادی داشته باشید، یکی از طرفینتون میشه ذات و ضد، دیگری میشه و ضد. در حرکت هم همینطوره، یک حرکتی داریم که ذات و ضد، یک حرکتی داریم که ضد. حالا هر دو شو داره بیان میکنه، ذات و من صاحب، ذات من صاحب. چرا دیگه صاحب من شدی؟ صاحب زده یعنی داراست زده. مصاحب نه، صاحب. مصاحب با صاحب فرق می‌کنه. سواد صاحب بیاض، صاحب یعنی دارای بیاض. دارای زده، دارای بیاض نگفتم، دارای زده. سواد دارای بیاض نگفتم، بس گفتم سواد دارای زده، ذات زازده. البته هر شد چون مهندس میگیم ذات زد، بیاض رو میگیم زازد، بیاض زازد دست، یعنی صاحب زد. زد نداره بیاض، سواد بیاض شده دیگه. زد دارد، سواد زد دارد، بیاض زد دارد. درسته دیگه، حرف درستی؟ از چه داد آسانیش میشه چه؟
چرا
هر یک، نگفتم یکی،
هر
یک ذات زد است و دیگری زد. هم بیاض ذات زد است، سواد زد است، هر دو ذات زدن و دیگری زد. برای دیگه خب میدونم معلوم، ما هم معلوم میخوام توضیح بدیم. هر یک از این دو ذات زدن و دیگری زدش، هر یک صاحب زده اون دیگری هم زده، هر دو زدند هر دو صاحب زده. حالا من اینجا نگفتم، گفتم هر یک صاحب زدند اون دیگری زده.
هر دو زدند
هر دو زده همند، هر دو ذات زدند، یا بگید هر یک ذات زده است دیگری زده، هر سه مطلب یکیه. اصلا وقتی متضاد باشن یه قابلیت هست، از قابلیت هم گذاشته پیلی هست. خب حرکتی که ذات زده چه حرکتی؟ حرکت مستدیر نیست، حرکتی است که از نزدیکترین، از طرفی شروع کند به طرف دیگر و نزدیکترین مسافت را طی کند. نزدیکترین مسافت بین دو نقطه خط مستقیمه، خط منحنی نزدیکترین نیست. ایشون عبارت رو اینطوری میاره، حرکتی ذات ضد است یعنی میتواند ضد داشته باشد که از طرفی بالفعل به طرف دیگر که اون هم بالفعل است برود با اقرب و مسافتی، یعنی حرکت مستقیم، حرکت مستقیم میتونه دیگه. وقتی این صاحب زد شد، اون یکی دیگه زدش میشه. زدش این است که از اون طرف دیگه شروع کند، از اون طرفی که اون اولی شروع نکرده و به اون سمتی که او شروع کرده برگردد و برسد. پس ببینید یک حرکت از این طرف به اون طرف از این میکنه، حرکت دیگه برعکسش از اون طرف اول شروع میکنه به طرف دوم و از طرف دوم شروع میکنه به طرف اول ختم میکنه. اون اولی از اول شروع کرد به دوم رسید، دومی از دوم شروع میکنه به اول میرسه. این دو حرکت رو میشن زده. ابن سینا با این بیانی که کرد هم فهمون که کجا حرکت ضد حرکته، فهمون تو جایی که مسافتی بین دو طرف اقرب المسافات باشه، یعنی حرکت حرکت مستقیم باشه. همین رو فهمون، هم زمینن فهمون که چطوری ضد میشه، یعنی متحرک بده از این مبدأ به اون منتها بره و از منتها به مبدأ برگرده تا ما بتونیم بگیم اون دو حرکت تضاد داشته. هم موضع تضاد رو بیان کرد، هم این که دو حرکت چگونه تضاد پیدا میکنن همه رو بیان کرد. عبارت کوتاه ولی مفید پرمطلب. فل حرکت، بله، از کدم این خلاصه حرفای گذشته است، نتیجه گیری و خلاصه حرفا گذشته است. نگید قبلا گفته، بله گفته، همین رو قبلا گفته، داره خلاصه گیری میکنه نتیجه رو بیان. هر دو طرف باید بالفعل باشن، هر دو طرف باید بالفعل باشن. بالفعل یعنی مبدا و منتها معین باشه، نه حالا من قصد کردم حتما این منتها برم، هر جو رفتم میشه منتهای من. منتها به بس و منتها لازم نیست بالفعل باشه، ولی نقطهش باید بالفعل باشه. مثلا در خط مستقیم میتونی، در خط مستقیم شما بالفعل ندارید، در خط مستقیم بالفعل دارید. فل حرکت و ذات و زد هیه التی تأخذ و اقرب مسافت من طرف بالفعل الی طرف آخر بالفعل. حرکتی دارای زد است که نزدیکترین مسافت رو از طرف بالفعلی تا طرف بالفعلی طی کند. نزدیکترین مسافت از طرفی تا طرفی یعنی خط مستقیم. پس حرکت این ذات زده است که حرکت مستقیمی باشد. اینو میخواد بگه با این عبارات رو بگه. نه و قطع اینا کار نداره، البته باید قطع نشه، البته حرکت باید قطع نشه، ولی ایشون الان با اون کار نداره. و زده ها، خب پس حرکت ذات زد اینه، حالا زدش چی میشه؟ یعنی اونی که میتواند صاحب زد باشد این چنین حرکتیه. خب برای این چنین حرکتی که میتونه زد داشته باشه زدش چیه؟ و زده ها هو الذی یبتدع من منتهاها ذاهبا الی مبدعها. اون حرکتی که از مبتدای از منتهای این حرکت اول شروع میکند و میرود تا به مبدع این حرکت اول میرسد، نمیرود به یه شیء دیگر. بیاض رفت به سمت سواد، حالا سواد باید بیاد به سمت بیاض، نبره به سمت شفافیت که چیزی دیگر است، یا به سمت یک یا به سمت بیرنگی یا به سمت رنگ دیگر، به سمت شیء دیگر نمیتونه بره، به سمتی باید بره که منتهای که مبتدای حرکت او بود. روشن اینا؟ چون قبلا مطالبش رو گفتیم دیگه نه توضیح نمیخواد. و ضده ها ضد حرکت اونیست که ابتدا میکند از منتهای اون حرکت اول در حالی که میرود به سمت مبدا اون حرکت اول، باید به سمت مبدا اون حرکت اول بره، لا اله شیء آخر، به سمت چیزی دیگه نره، مثلا این به سمت شفافیت نره یا به سمت رنگ غیر از سواد نره، که اینم قبلا توضیح داده بودیم. فصلون فصل هفتم است از مقاله چهارم. در این فصل میخواد تقابل حرکت و سکون رو بیان کنه. تقابل بین حرکت و سکون روشنه، تقابل هست، این دوتا با هم جمع نمیشن، ولی این نحوه تقابل چیه؟ سکون رو امر عدمی میگیریم، حرکت امر وجودی میگیریم، بینشون یا سلب و ایجابه یا عدم و حرکت. البته سلب و ایجاب که درست نیست، میخوام بس کنم چون یکی عدمی یکی وجودیه، باید بینشون یا سلب و ایجاب باشه یا عدم و حرکت، نمیتونه تضاد باشه. اما ما میخوام تو این فصل به این حرکت سکون تضاد درست کنیم، یعنی نه تنها تقابل که قبول داریم تقابلش، اصلا ایجاز به گفتن نداریم، میخوام تقابل تضاد درست کنیم، با این که یکی عدمی سکی وجودی، با این در این حال میخوام تقابل تضاد درست کنیم. در ابتدای فصل همین بحثی که عرض کردم میاد، یعنی تقابل تضاد درست میشه بین حرکت و بین سکون. در ادامه تقابل بین دو سکون مطرح میشه، نه سکون و حرکت، دو تا سکون، دوتا سکون با هم چه تقابل داره؟ اونم اگه تضاد بینشون تضاد قائل شدیم، تضاد چگونه میاد؟ پس دوتا بحث داریم، یکی تقابل بین حرکت و سکون، یکی تقابل بین سکون و سکون. اما بحث اول که تقابل بین حرکت و سکون، ایشون میگه قبلا اینو دانستی، قبلا در چه خوشبخت شدیم و این چنین گفتیم هر جنس حرکتی یه سکونی در مقابل خودش دارد. جنس حرکت یا جوهریست اگر جوهر داشته باشه، یا جوهریست یا کیفیست یا کمی یا عینی یا وضعی. سکونم به یکی از این چهار حالت یا به یکی از این پنج حالت. در مقابل هر جنس حرکتی شما سکونی دارید از قبیل همون جنس. خب دلیل بر تقابل حالا ملکه چیزی هم چون سکون امر عدمیه برمی رابطه عدم ملکه است. چه گفتم از سنخ خودشه؟ چون گفتم از سنخ خودشه معلوم میشه تضاد نیست، عدم ملکه است. حالا تضادم درست میکنیم البته، تضادم بین حرکت و سکون درست میکنه، ما منتظر باشید انشاءالله بیان میکنم. بعد وقتی به بحث سکون مقابل سکون است میرسد، نه حرکت و سکون مقابل هم است، سکون و سکون مقابل هم است، اون بحث که میرسه ایشون میگه که اونجا هم که من میخوام مقابل سکون و سکون رو ملاحظه کنم، توجه میکنم به این که سکون به ماها و سکونون با اون سکون به ماها و سکونون چه تقابلی داره. کار ندارم این سکون طبیعی است اون سکون قصریه، اون تقابلی که از ناحیه طبیعی بودن و قصری بودن میاد یا از ناحیه امور خارج از سکون میاد، اونا مورد نظر من نیست. من میخوام سکونی رو با سکونی مقابل کنم بدون این که توجه کنم به اون امور خارجه. با امور خارجه میشه تضاد درست کرد که تضادم درست میکنیم بعدا، ولی میخوام الان ببینیم سکونی به ماها و سکونون با قطع نظر از تمام خارج ها، با سکون دیگر به ماها و سکونون با قطع نظر از تمام خارج ها، این دوتا با هم تقابل دارن یا ندارن و تقابلشون چگونه است. پس هم بحث در تقابل سکون حرکت داریم، هم بحث در سکون حرکت داریم. قبلا گفتیم در مقابل هر جنس حرکتی جنس سکونی وجود دارد، این قبلا گفتیم. پس حالا جا دارد که بین حرکت و سکون بسنجیم. همچنین این مطلب هست که سکون و سکون با هم تقابل دارند، ما میخوام تقابلشون رو به لحاظ خودشون نگاه کنیم، نه به لحاظ اینکه صفتی از این سکون با صفتی از اون سکون نسازه کنیم. حالا عنوان فصل و توضیحی که من عرض کردم بخونم تا بعد وارد بحث بشیم. فصل هفتم است، فی تقابل حرکت و سکون. اما مقابلت ما بین الحرکت و سکون فامر قد تحققته فی ما سلف، در گذشته برای تحقیق شد که ما بین حرکت و سکون تقابل است. کجا اینو بیان کردیم؟ در صفحه 108 این کتاب. یعنی فصل چهارم از مقاله دوم یا اول. فصل چهارم از مقاله دوم. چون گفتم شاید مثلا بعضی کتاب ها با کتاب ما جور نباشه، خواستم فصلشو بگم. ولی صفحه کتاب ما صفحه 108 فصل 4 از مقاله 2. و علم که ان لکل جنس، لکل جنس حرکت سکونن یا قابله، در صفحه 110 صفحه 17 این در پایان همین فصل 4 مقاله دوم گفتیم و علم ان فی کل سنف من اصناف الحرکت سکونن یا قابله. اونجا گفتیم سنف، اینجا داریم میگیم جنس. و علم که ان لکل جنس حرکتن سکونن یا قابله، در اونجا دانستی که هر جنس حرکتی یا هر سنف حرکتی سکونی در مقابل دارد. لکنه قد یجب علینا، حالا بر ما واجب است یه مطلب دیگری رو بشناسیم و اون اینه که آیا سکون با سکون تقابل دارد یا نه. و نظرمون هم این نیست که صفتی از این و صفتی از اون تقابل دارد، خود این سکون با خود اون سکون رو میخوام بسنجیم ببینیم و هم تقابل دارن یا ندارن. لکنه قد یجب علینا که نعرف تقابل سکون لسکون رو، اون هم من حیث هو سکونون و سکونون، لا من حیث صفات، لا من حیث اینکه یکی طبیعی است یکی قصدی و غیر ذالک، یعنی تقابل بین اوصاف دیگر غیر ذالک من فصولی که خارجن از جوهر سکون و سکون. ما میخوام جوهر سکون و سکون رو با هم مقایسه کنیم ببینیم بینشون تقابل یا تضاد هست چه نیست. امور خارج از جوهر سکون و سکون مورد نظر ما نیست. غیر ذالک من فصول، در اینجا مورد از فصول، فصول منطقی نیست. فصول یعنی فاصله اندازها، یعنی ممیز ها. بین دو تا سکون تمیزی حاصل دیگه. ممیز هایی که خارج از ذاتن مورد نظر ما نیستند. خود ذات سکون و سکون رو با هم مقایسه میکنیم، نه خارجی های اینها رو. نمیخوام ممیز های این فصول رو بسنجیم. و غیر ذالک من فصولی که خارج از جوهره، تو فصل منطقی که خارج از جوهر شی نیست، حتما ما را در اینجا فصل است. نه حالا میرسه بحثش. یه شیئی در بالا ساکنه، رو پشت بام ساکنه، یکی هم رو زمین ساکنه، هر دو ساکنه و هم تضاد داره یا نداره. بله یک سکون در بالا است و سکون در پایین، بین فوق و صفر تضاده، بین سکون و سکون هم تضاده، اما چون بین مقبماشون تضاد، بین مقبماشون تضاد، یعنی فوق و صفر و مقبم سکون گرفتیم. چطوری مقبم سکون میگیریم بحثش کنیم. تضاد رو تو سکون فقط از ناحیه مافیه میگیریم، برخلاف حرکت. در حرکت تضاد رو از ناحیه مافیه نمیرسیم، اما در سکون تضاد رو از ناحیه مافیه میگیریم و مافیه مقبم سکونه. اونجا که سکون فوقه، مافیهش فوقه. اونجا که سکون سفره، مافیهش سفره. مافی ها با هم تضاد دارن، پس مقبم های سکون با هم تضاد دارن. اینجا نمیگیم علب و سفر تضاد دارن، یه علب و سفر کار نداریم. مافیه اون و مافیه این با هم تصادف دارن. مافیه هم که مقابل سکون هم قهرن، مقابل هم سکون با هم تصادف دارن، پس خود تصادف دارن، خود سکون هم با هم تصادف دارن. اینطوری بیان کرد. من جواب سوال شما رو دادم، ولی تفصیل بحث دارم. اگرچه همین جواب سوال باعث شد که خیلی از مباحث آینده روشن‌تر بشه.